الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مسئله اصالت و ظهور، اصالت و ظهور یکی از چیزهایی است که مورد اعتنا و اعتبار عقلاست و معامله با آن، یعنی با ظهورات به عنوان معامله با امارات ظهور، یک اماریت و کاشفیتی از واقع مراد متکلم داره، همانطوری که خبر ثقه از نظر عقلا روی مبنای اماریت مورد اعتبار و اعتنائه. اما در خصوص اصالت الحقیقه، اونجا بحث واقع شده که اصالت الحقیقه تنها موردش اونجاییست که متکلم لفظی را استعمال کرده و هیچ گونه قرینه‌ای بر اراده مجاز اقامه نکرده. رأیت و اسدن گفته بدون اینکه قرینه‌ای بر اراده رجل شجاع اقامه کرده باشه. خب اینجا بلا اشکال بنا عملی عقلا این است که کلام رو حمله بر معنای حقیقی می کنند و معنای حقیقی را مراد متکلم می دانند، لکن بحث در این واقع شده که آیا این اصالت الحقیقه یک شعبه ای از همون اصالت و ظهوره، یعنی حمل لفظ بر معنای حقیقی به عنوان ظهور لفظ در معنای حقیقیه، و در حقیقت اصالت الحقیقه یک شیء مستقلی نیست، این یک قسمت از اصالت و ظهوره که تنها در مورد استعمال حقیقی عنوان دیگری پیدا کرده و الا مبنای اصالت الحقیقه همون اصالت و ظهوره، یعنی حجیتش از باب همون طریقیت و اماریت. خب نوعاً این معنا رو در باب اصالت الحقیقه معتقدند و روی این مبنا دیگه اصالت الحقیقه یک اصل مستقل به راسخ نیست، این همون اصالت و ظهور منتها تنها در مورد استعمال خالی از قرینه، استعمال رأی تو اسدن بدون اینکه مقترن به قرینه باشه، اما احتمال داده شده و لعل قائل هم داشته باشد که اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی عقلایی است، یعنی این که عقلا در رأیت و اسدن کلام را حمله بر معنای حقیقی می کنند و می گویند مراد متکلم همین معنای حقیقی است، این هیچ ارتباطی به ظهور نداره و مربوط به وجود اماره‌ای بر معنای حقیقی نیست، بلکه این یک روش عملی عقلایی است بدون اینکه متکی به عنوان اماریت باشه، مربوط به عنوان طریقیت باشه. عقلا رأیت و اسدن رو حمل بر معنای حقیقی می کنند عملا و بناءً، بدون اینکه اماره‌ای در کار باشه. خب این احتمال در باب اصالت الحقیقه جریان داره. ما نمیخواییم بگیم این احتمال درسته و اصالت الحقیقه از این باب حجیت عقلائیه داره، لکن ذکر این برای این جهت بود که ما فکر نکنیم که تمام چیزهایی که معمول به عند العقلاء و متداول بین اونهاست و مورد اعتناء اونهاست همه جنبه اماریت و کاشفیت درش تحقق داره، نه چیزهایی هم بین عقلا وجود داره که به عنوان اصل مطرحه نه به عنوان اماره، و موارد دیگری هم شاید وجود داشته باشه، شاید مثلا مسئله اصالت عدم نقل هم از همین باب باشه و جزء مثالهای این معنا باشد. وقتی که این طور شد برمیگردیم به مطلب خودمون. مطلب ما در باب قاعده فراق و قاعده تجاوز بود، حالا دو تا یا یکی اونو عرض کردیم، در جای خودش باید بحث کرد. صحبت در این بود که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز یک ریشه عقلایی داره، همونطوری که خبر ثقه ریشه عقلایی داشت، آیا قاعده فراق و تجاوز هم این چنینه که اگر این طور باشه روایاتی را که ما در باب قاعده فراق و تجاوز داریم اونها رو باید حمله بر تأکید و امضا بکنیم، بگیم همونطوری که صدق العادل امضاء اون روش معموله بین عقلا در رابطه با خبر ثقه است، روایاتی هم که در قاعده فراق و تجاوز وارد شده امضاء همون معنای متداول بین العقلا است. آیا مسئله این طوره که در مورد شک در تجاوز، شک بعد الفراق، بناء عملی عقلا بر عدم اعتناء به شک در کارهایی که مربوط به عقلا هست، در مجموعه هایی که مربوط به عقلا هست، اگر یک شیء مرکب ذات اجزایی رو بخوان تهیه بکنند به طوری که جزئیت هر جزئی واقعا نقش داشته باشد در تحقق اون مرکب و به تعبیر ما از اجزاء وجوبیه باشه، از اجزاء لازمه باشه، نه اینکه ما ازش تعبیر به رکن بکنیم، نه، همین صرف جزئیت وجوبیه که معنای جزئیت وجوبیه عدم تحقق مرکب بدون اون جزئه، و الا نمی شود که هم جزئیت وجوبیه باشه و هم مرکب بدون او تحقق پیدا بکنه. آیا در مجموعه هایی که بین عقلا هست، در هر بعدی، در هر قسمتی، اگر مثلا حالا در تجاوزش که یه قدری روشن تره، اگر فرض کردیم که یک جزئی میبایست در یک موقعیت خاصی قرار بگیره، در یک جای خاصی قرار بگیره، حالا اون جا محلش گذشت و حالا شک کردند که اون جزئی که باید در اون موقعیت خاص قرار بگیره، آیا اون جزء رو در جای خودش اینها انجام دادند و در اون موقعیت خاص قرار دادند یا نه؟ آیا عقلا میگن که چون محلش گذشت و حالا تجاوز تحقق پیدا کرد، این تحقق پیدا کردن تجاوز این سبب می شود که ما اعتناء به این شک نکنیم؟ آیا این طور مسئله؟ حالا از باب مثال مثالی بزنیم. مثلا فرض کنید یک ساختمان عظیمی رو میخوان بسازند و تهیه کنند، مثلا پایه این ساختمان فرض کنید نیاز به یک آهن مخصوصی داره. حالا این پایه رو بنا کردند و یک قسمت دیوار رو بالا آوردند، حالا شک می کنند که آیا اون آهن مخصوص که جزئیت وجوبیه در رابطه با مجموعه ساختمان داره، این رو در جای خودش و در محل خودش نصب کردند، یا اینکه فراموش کردند که این جزء وجوبی رو در محل خودش ایجاد بکنند. آیا عقلا در اینجا چه میگویند؟ میگن حالا چون وقتش گذشت دیگه یک متر دیوار رو ما بالا آوردیم و حالا شکمون شک بعد تجاوز محله، دیگه ما اعتنای به این شک نباید بکنیم. آیا یه همچی چیزی بین عقلا مطرحه که از یک طرف ضرورت نصب این آهن رو در زیر پایه معتقد هستند، از طرف دیگر بگویند حالا که ما شک داریم و محلش گذشت این تجاوز المحل اقتضا می کند که ما به این شک ترتیب اثر ندهیم؟ آیا یه همچی چیزی بین عقلا در اینجا و در موارد مشابه مطرحه؟ مثلا یک به اصطلاح دوا و معجون مرکبه از اجزایی رو میخوان تهیه بکنند و طبخ کنند، مخلوط بکنند و بپزند. مثلا حالا همه اجزا هم نقش داره، نقشش هم نقش وجوبی و لزومیه در رابطه با ترتب اون اثری که این معجون داره. حالا فرض کنید که زمان اختلاط و طبخ این اجزا گذشت، حالا شک می کنند که آیا فلان جز رو مخلوط کردن به اجزای دیگر یا مخلوط نکردند؟ شک در تحقق یکی از اجزاء دخیله در ترتب اثر بر این معجون، اون هم بعد تجاوز محل، آیا عقلا میگن چون این طوره دیگه نباید اعتنا کرد؟ نه، همین دعوا اون اثر رو داره، با اینکه نمیدونیم اون جز درش هست یا نه، بنا میگذاریم بر اینکه این معجون مؤثر در اون اثر هست. آیا چنین چیزی از نظر عقلا مطرحه؟ ظاهر این است که مسئله این طور نیست. این غیر از مسئله خبر ثقه و اعتماد بر خبر ثقه است، غیر از مسئله ظواهر و اعتماد بر ظواهر، و غیر از سایر اماراتی است که عقلا هم اعتماد بر اون امارات می کنن. اینجا چنین روشی اصلا به نظر نمی رسد که بین عقلا وجود داشته باشه. حالا ثم علی فرض این که چنین معنایی بین عقلا وجود داشته باشه، یعنی در مورد شک بعد تجاوز المحل اعتناء به شک نکنند و بنا بگذارند بر این که اون جزء در محل خودش ایجاد شده و اتیان شده، بنا بگذارند بر عدم اعتناء به شک بعد تجاوز المحل. آیا در مواردی که کشف خلاف می شود عقلا چه می کنند؟ در همون مثال ساختمانی که عرض کردیم، اگر فرض کردیم که اعتناء به شک نکردند لکن بعد معلوم شد که اون آهنی که می بایست در زیر پایه به عنوان استحکام و جزء وجوبی این ساختمان نصب بشه نصب نشده، آیا در اینجا عقلا چه می کنند؟ عقلا نمیان مثل تعبیری که ما میگیم مسئله اجزا بگن نه دیگه این کافیه، چون ما شک بعد از تجاوز کردیم و شک بعد از تجاوزم مورد اعتنا نبوده و در شک بعد از تجاوزم ما مسئله اجزاء رو قائلیم، لذا خیلی خوب، حالا با اینکه این جز جزئیت ضروری داشته معذالک کاری به کار او نداریم، نفرزه کل عدم. آیا بین عقلا یه همچین مسائلی مطرحه؟ ظاهر این است که نه، اصلا در قاعده فراق و قاعده تجاوز ما مسئله رو به عقلا نباید مرتبط بکنیم، که اگر مرتبط به عقلا شد اون وقت بشینیم بحث بکنیم که آیا از قبیل اصالت و ظهور به عنوان یک اماره با شک بعد تجاوز رفتار میشه، یعنی خود این تجاوز المحل امارتون علی تحقق الجوز، امارتون علی اتیان بالجوز. ببینیم به عنوان اماره باش معامله میشود یا به عنوان یک اصل تعبدی عقلایی مثل همون اصالت الحقیقه روی مبنای اونهایی که اصالت الحقیقه رو یک اصل مستقل به رأسه می دانستند، نه به عنوان یک شعبه از اصالت و ظهور، خودش یک اصل تعبدی عقلایی. این برای این بود، این بحثی که عرض کردیم برای این بود که ما در قاعده فراق و تجاوز باید تمام دید خودمون رو معطوف کنیم به روایاتی که در این دو قاعده یا یک قاعده وارد شده، اصلا سراغ عقلا نیاییم، برای اینکه در بین عقلا اصلا چنین مسئله ای وجود نداره و بر فرضی هم که وجود داشته باشه در صورت کشف خلاف اجزائش مقتوع العدمه، اما نیست چنین مسئله ای که ما بخوایم روایات قاعده فراق و قاعده تجاوز رو به عنوان یک بیان امضایی و بیان تأییدی مثل صدق العادل نسبت به حجیت خبر ثقه قرار بدهیم، بلکه حتما باید روی روایات و ادله شرعی این دو قاعده یا یک قاعده تکیه کرد. در حقیقت اینها قاعدتان شرعیتان، یا اونهایی هم که میگن یک قاعده، قاعدتون واحدتون شرعیه، هیچ گونه ارتباطی به عقلا نمیتواند داشته باشه. وقتی که قاعده شرعیه شد، این قاعده شرعیه عرض می شود که در حقیقت یک تخصیصی است در ادله استصحاب. این طور نیست که لا تنقض الیقین بشک قابل تخصیص نباشه، لا تنقض الیقین بشک مواردی به بیان خود شارع ضربه خورد عموم و اطلاق لا تنقض الیقین بشک. بعضی جاها خود شارع فرموده که نقض بکن یقین را بشک. یکی همین موارد قاعده فراق و تجاوزه. خب شما وقتی که در سجود شک می کنید که آیا رکوع رو در جای خودش انجام دادید یا ندادید، لا تنقض الیقین بشک میگه رکوع رو انجام ندادید، استصحاب عدم اتیان به رکوع اقتضا می کند عدم اتیان به رکوع رو. شما بعد از آنی که بعد از نماز شک می کنید که آیا قبل از نمازتون وضو گرفتید یا نگرفتید، لا تنقض الیقین بشک اقتضا می کند عدم اتیان به وضو را. استصحاب عدم وضو مقتضی عدم وضوعه. اما در مورد قاعده تجاوز و فراق شارع میخواد لا تنقض الیقین به شک رو تخصیص بزنه، بگه اگر شما در وسط نماز شک در اتیان یک جزئی کردید، با اینکه مقتضای استصحاب عدم اتیان به اون جزئه، معذالک در صورتی که تجاوز تحقق پیدا کرده باشه، شما اینجا اعتناء به این شک نکن، بنا بگذار بر اتیان اون جزء. حتی در بعضی از تعبیرات روایات قاعده تجاوز، تعبیر اینجوری شده که اگر کسی در سجود شک کرد که رکوع رو انجام داده یا نه، امام می‌فرماید که بلا قد رکع یا رکعت، خطاباً به اون سائل، نخه تو رکوع انجام دادی. این نه به ما این که امام علم غیب داره میخواد بگه بلا قد رکعت، یعنی نه استصحاب عدم رکوع رو کنار بگذار. اینجا جای لا تنگزل یقین به شک نیست، کما این که در بعضی از موارد دیگر هم شارع در مقابل همین لا تنگزل یقین به شک حکم مغایر داره، مثل شک در عدد رکعات نماز. خب شما که شک میکنید که 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه این مقتضی عدم اتیانه. شما شک در ایجاد رکعت رابعه رو دارید، در حالی که حالت سابقه عدمیه متیقنه داشته و مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه است. اما در این حال شارع می فرماید اذا شککت بین الثلاث والاربع فابن علی الاربع، بنا رو بر 4 بگذار، بگو هاذهی رکعت رابعه، در حالی که مقتضای استصحاب این است که رکعت رابعه در خارج تحقق پیدا نکرده. پس اینطور نیست که خیال بشه که لا تنگزل یقین به شک یک اصل شرعی غیر قابل تخصیصه. نه تخصیص خورده، مواردی خود شاره در مقابل این لا تنقض به صورت قاعده و اصل مسائلی رو مطرح کرده. از جمله قاعده فراق و تجاوز، البته بنابر این که قاعده فراق و تجاوز از اصول باشه، اما اگر ما از امارات بدانیم قاعده فراق و تجاوز رو، اون وقت نسبتش با استصحاب مثل نسبت امارات دیگر بر استصحاب می شود، یعنی اماره حاکم بر اصل و تقدم بر اصل داره، نه اینکه مخصص دلیل اصل باشه. فرق است بین اینکه مخصص باشه، چون مخصص و مخصص در یک رتبه واقع هستند، در یک صف واقع هستند، اما بخلاف دلیل حاکم و محکوم که بین اینها مسئله تقدم و مسئله تأخر مطرحه. پس بالاخره قاعده فراق و تجاوز رو تنها باید در رابطه با روایات و ادله‌ای که در این دوتا قاعده یا یک قاعده وارد شده ما مسئله رو بررسی بکنیم. اگر ما قاعده فراق و تجاوز رو به عنوان یک اماره مطرح بکنیم، کما این که از بعضی از تعبیراتی که در بعضی از روایات این دوتا قاعده وارد شده، بعضی ها خواستن استفاده اماریت بکنند. یکی اون روایتی است که کسی وضو میگیره و بعد از تمامیت وضو شک میکنه که آیا مثلا غسل دست راست رو انجام داد یا نه، آیا دست راستش رو در وضو شست یا نه، بعد از وضو شک میکنه. امام میفرماید اعتناء به این شک نکنه. بعد یک علتی ذکر میفرماید که از این علت ربما یقال به اینکه استفاده اماریت می شود، و اون علت این است که امام می فرماید هو حین یتوزع اذکر منه حین یشک، این آدم در حالی که اشتغال به وضو داشت، در حالی که زمان غسل دست راست بود، اون زمان اذکر بوده تا این زمانی که حالا فاصله شده، اجزای بعدی رو اتیان کرده، یک مقدار زمان گذشته. یعنی این آدم در این شرایط با همین آدم در حین اشتغال به وضو و در حالی که مسئله غسل ید مطرح بوده، وقتی که این دو حال با هم ملاحظه بشه، پیداست که در اون حال اذکر بوده من حال شک که عبارت از بعد الوضوء. اون وقت گفته شده که این اذکریت، این علت بودنش برای این جهته که امام میخواد بفرماید این اذکریت اماریت الواقع داره. آدمی که بیشتر متوجهه، آدمی که ذکر و التفاتش زیادتره، این زیادتر بودن توجه و التفات، این اماره بر این است که غسل دست راست رو انجام داده و این غسل در جای خودش واقع شده. اماره بر تحقق این جزئه و کاشف از تحقق این جزئه. از این تعبیر خواستند استفاده اماریت بکنند، لکن ما حالا در این مرحله نمیتونیم این بحث رو تمام بکنیم که آیا قاعده فراق و تجاوز به عنوان اماریت شرعیه حجت داره یا به عنوان یک اصل شرعی مورد اعتباره. لکن روی دو فرض از نظر اجزا ما باید بحث بکنیم. اگر ما قاعده فراق و تجاوز رو به عنوان یک اماره شرعی مطرح کردیم، اون وقت از نظر اجزا چجور میشه؟ این شخص بعد الوضو شک کرد که آیا قسل ید یمنا تحقق پیدا کرد یا نه. اینجا به استناد قاعده فراق حکم کرد به اینکه تحقق پیدا کرده و روی عسکریت هم ملاک اماریت و کاشفیت شد. بعد معلوم شد که نه، این قسلیت ترک شده و لم یقع فی محله. همون مطلبی رو که ما در رابطه با امارات ذکر کردیم که ما در مطلق امارات، چه اون اماراتی که اغلائیه بوده و شارع اونها رو تأیید و تصویب فرموده و چه اماراتی که خود شارع مستقلن اون امارات رو حجت قرار داده، اصولا در باب امارات چون عنوان کاشفیت و طریقیت مطرحه، معنای طریقیت و کاشفیت این است که محور واقعه، محور واقعیته. اینم چون دست شما رو می گرفته و به واقع می خواسته برسانه، این حجیت پیدا کرده. پس اونی که اساس در باب اماراته، او عبارت از واقعه، که حتی ما این مسئله رو در خود باب قطع هم حالا بعدم یه مقداری توضیحش رو عرض می کنیم. دیگه رئیس امارات عبارت از قطعه، رئیس حجج عبارت از قطعه، دیگه حجتی بالاتر از قطع و طریقیتی کاملتره از قطع و کاشفیتی بالاتر از قطع نداریم. اما در همون باب قطع، همونطوری که بعد انشاءالله توضیحش و مختصری عرض می کنیم، ما هیچ راهی نداره که مسئله اجزا رو قائل بشیم، ولو اینکه قاطع باشه انسان. اگر انسان قاطع شد به اینکه سوره جزء نماز نیست، مدت ها نماز رو بدون سوره خوند، بعد معلوم شد که این قطعش جهل مرکب بوده و سوره جزئیت برای نماز داشته، این نمازهای گذشته به چه ملاکی به درد بخوره، به چه ملاکی وجوب اعاده و وجوب قضا نداشته باشه، با اینکه قطع هم هست و با اینکه بالاترین حجت هم هست، معذالک اجزا دائر مدار حجیت نیست. اجزا یک ملاک دیگری داره که اون ملاک در باب قطع و امارات وجود نداره. باز این بحث تتمه ای داره که فردا انشاءالله عرض می کنیم.